داره سینما رکس یادتون هست؟
دقیقاً.
چه اتفاقی افتاد تو سینما رکس؟
خب ببینید امروز اطلاعات من با اطلاعات امروزم خیلی فرق داره.
اون موقع چه فکر می‌کرد؟
ما اون موقع فکر کردیم که اینو یک سری کسانی که میتونن به حکومت وصل باشن ولی الزاما از حکومت دستور نگرفتن
چی بشه؟
وحشت ایجاد کنن تو مردم.
و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدهن.
حالا این همه سال گذشته، ما که میدونیم الان یکی که یا سینما رکس ها تیز دادن برای چی ها تیز دادن؟
دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان
در صورت آلوده نبودن به این گناه بزرگ نجات خواهید یافت.
می‌خواستن یه چیزی نگردن حکومت؟
همون آدم ها بعدم کجا اومدن؟
نماینده مجلس شدن.
همون شد رفت.
پادکست تاریخی تارکود، اپیزود 10، معمای رکس، قسمت اول. 7 اسفند 57. حدوداً 6 ماه از آن فاجعه شوم گذشته است، اما اتفاق دیگر دوباره هیاهویی در شهر آبادان به راه انداخته. خبر عجیبی در مطبوعات منتشر شده است. متهم فاجعه سینما رکس که عامل ساواک بوده با باز شدن درب زندان‌ها در 23 بهمن 57 از زندان فرار کرده است. این خبر برای بازماندگان فاجعه و مردم آبادان بسیار تکان دهنده است. حالا متهم تلاش می‌کند تا خود را از این اتهام بزرگ تبرئه کند.
سال 56 شد، اواخر بهمن ماه 56.
سوژه مدت هاست که به هروئین معتاد است و مواد فروشی می کند. با دیدن تظاهرات مردم در آبادان علاقمند می شود تا با مردم همراه شود. به همین دلیل با کمک بچه محله‌ها به جوانان مذهبی آبادان معرفی می شود. با شخصی به نام فرج دوست می شود. به شرط اینکه اعتیاد و کار خلاف را ترک کند، مدتی با دعوت مذهبی ها در کلاس های قرآن مسجد و پخش اعلامیه شرکت می کند. سوژه و فرج فکر می کنند که این کارها نتیجه ای ندارد. آنها معتقدند که باید به مبارزه خشنتری دست زد و رژیم را به جنگ فرسایشی کشاند.
جنگ فرسایشی؟ اصاب رژیم خورد میشه و فلان.
چی میگو؟
فرج.
به همین دلیل بعد از 3 جلسه دیگر به کلاس قرآن نمی روند. آنها در اولین اقدام خودسرانه دفتر حزب رستاخیز در آبادان را به آتش می کشند. این کار باعث می شود که عناصر مذهبی آنها را سرزنش کنند.
با فرج رفتیم دفتر حزب رستاخیز آتشش دادیم. عبدالله فهمید عبدالله رقبا گفت چه کاری کردین و فلان از یرفا.
مدتی بعد تیمسار رزمی که به عنوان متهم اصلی کشتار مردم قم در دیماه 56 شناخته می شود به آبادان منتقل شده و ریاست شهربانی آبادان را بر عهده می‌گیرد. شرایط آبادان رژیم را ناچار کرده تا هرچه سریع‌تر کنترل این شهر مهم را در دست گیرد. سوژه که ناراحتی مردم آبادان را از این اتفاق می‌بیند، تصمیم می‌گیرد که رزمی را به قتل برساند، اما دوباره با ملامت و ممانعت انقلابیون مواجه می‌شود، چون آنها معتقدند که این کارها باعث ضربه به انقلاب می‌شود.
شب خونه رزمی آتش بزنم، مانع ما شدن که حساب کشته میشه و از این بنده بساطی هم که فراهم کردی از یه چماقی درست میکنم برای کوبیدن مبارزین و اینا.
این روحیات او باعث میشود تا توسط انقلابیون ترد شود. مدتی بعد فرج، یعنی تنها دوست او، دوباره به سراغش می رود و این بار پیشنهاد جدیدی دارد. آتش زدن سینما سهیلا. 28 مرداد 57. قرار می شود که فرج از خانه پسردائیش تینر بیاورد تا بعد از ظهر سینما را به آتش بکشند. پلاه و یدالله از دوستان قدیمی سوژه هم با او همراه می شود. سینما خلوت است. قرار است آنها به دستشویی پشت سینما بروند و آنجا را به آتش بکشند. اما اتفاقی نقشه را برهم می‌زند. هنوز چند نفر در دستشویی هستند و چون ممکن است پشت آتش گیر بیفتند، آنها از انجام این کار منصرف می‌شوند. تصمیم می‌گیرند به خانه بازگردند. اما هنگامی که در خیابان امیری از روبروی سینما رکس می‌گذرند، ناگهان فرج پیشنهاد عجیبی مطرح می‌کند. او اصرار می‌کند که عملیات را همان شب در سینما رکس انجام دهند. فرج بدون اینکه نظر بقیه را بپرسد، فوراً 4 بلیت برای ورود به سینما می‌خرد و دوستانش هم به ناچار با او همراه می‌شوند. قرار می‌شود نیم ساعت پس از آغاز فیلم، هر 4 نفر مواد خود را در راهروی انتهای سالن که کسی آنجا حضور ندارد بریزند و سوژه کبریت بزند. سپس همگی به سالن سینما بازگردند و همراه جمعیت از درهای سالن فرار کنند. وقتی مردم متوجه آتش می شوند، به درهای خروجی هجوم می برند، اما با در بسته مواجه می شوند. آتش و گازهای خفه کننده هر لحظه بیشتر می شود و صدها نفر در سالن محبوس شدند. سوژه که دوستان خود را گم کرده با گروهی از مردم موفق می شود یکی از درهای چوبی را بشکند و خود را نجات دهد. به گفته شاهدان، ماموران شهربانی در بیرون سینما حضور داشتند و سینما را تا شعاع 200 متری محاصره کرده بودند. نیروهای آتش نشانی دیر میرسند و فرج، فلاح و یدالله به همراه حدود 400 نفر از مردم در این فاجعه کشته میشوند.
دولت ایران میگوید که حمله تروریستی دیشب را که به مرگ تقریبا 400 نفر در سینمایی در شهر آبادان انجامید رسما بررسی خواهد کرد. بر طبق اخبار رادیو ایران، تاکنون اجساد 377 نفر از زیر آوار سینما بیرون آورده شده و گروه‌های امدادی هنوز مشغول جستجوی خراب هستند. از آنجایی که درهای خروجی سینما قفل بود، تماشاگران نتوانستند که از ساختمان فرار بنمایند.
چند ساعت قبل از فاجعه، شاه برای انجام سخنرانی به مناسبت سالگرد 28 مرداد در برابر دوربین‌ها ظاهر می‌شود.
اونایی که در جستجوی ارقام هستند، با آسونی می‌توانند دنبال ارقام و مقایسه‌ام باشند که ما در 25 و 28 مرداد 2015 چه بودیم، چه داشتیم و امروز چی هستیم و چه خواهیم شد. ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش به شما میگیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدهم. باز مقایسهش با ملت ایران.
وحشت بزرگ، عبارتی رازآلود که اتفاقاً چند ساعت بعد در عمل ظاهر می شود. اما به گفته برخی ها، رژیم نیاز داشت تا مردم مظاهر وحشت بزرگ را به خوبی ببینند. پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در بریتانیا و از افراد پرنفوذ دربار، تنها 2 روز قبل از فاجعه در خاطرات خود می نویسد: اعلی حضرت فعلا چاره ای ندارد جز اینکه خونسردی خود را حفظ کند، اوضاع را به حال خود بگذارد و در خصوص خونریزی و خرابکاری مخالفان دست به تبلیغات بزند تا بلکه طبقات متوسط از خواب غفلت بیدار شده به عواقب سلطه اوباش پی ببرند. وقتی کارد به استخوان همه رسید، میبایست یک واقعی قهرآمیز و مرگبار و ویرانگر را بهانه قرار دهد و به عکس العمل محکم و چشمگیری دست بزند. ارتش را به صحنه آورد و با هر مقدار خشونت که لازم باشد به سرکوبی مخالفان بپردازد. او همچنین یک روز بعد از فاجعه در 29 مرداد 57 می نویسد: اینطور فهمیدم که حادثه آتش سوزی سینما دارد به سرعت زمینه را برای اقدامات شدید فراهم می سازد. به فکرم رسید که شاید چند واقعه دیگر از این نوع باید اتفاق بیفتد تا سرکوب نهایی انجام بگیرد. البته به عقیده متحدان خارجی شاه هم چنین فاجعه‌ای می‌تواند به نفع شاه تمام شود. طبق گفته اسناد سفارت آمریکا در تهران، به عقیده تحلیلگران آمریکایی این اتفاق فرصت مناسبی است تا روحانیون موافق شاه، امام خمینی و نهضت او را به حاشیه برانند و انقلاب را به نام خود مصادره کنند تا سلطنت شاه و منافع آمریکا را حفظ نمایند.
البته با مراعات احکام اسلام باید برقرار بشه.
اما طولی نمی کشد که این اتفاق نتیجه خلاف انتظار می دهد. امام خمینی در روز 31 مرداد 57 در پیامی ضمن همدردی با بازماندگان فاجعه، شاه و رژیم پهلوی را مسئول این کشتار وحشیانه می‌داند و در این باره به مردم انقلابی هشدار می‌دهد: من به ملت بزرگ ایران اعلام خطر می‌کنم، خطر اینکه دستگاه این گونه اعمال وحشیانه و ضد اسلامی را در سایر شهرهای ایران انجام دهد تا تظاهرات پاک مردم شجاع ایران را که با خون خود ریشه درخت اسلام را آبیاری می کنند لوس نماید. با وجود فضاسازی رسانه‌ای رژیم و دادن تریبون به روحانیون سازشکار، مردم با پیروی از امام خمینی، شاه و رژیم را مسئول این فاجعه می دانند و خواستار دستگیری و محاکمه فوری عاملان فاجعه هستند. روز هفته شهریور خبری مهم در روزنامه ها منتشر می شود. جعفر شریف امامی نخست وزیر جدید در جلسه با محمد باهری وزیر دادگستری این خبر را به او می دهد.
در یکی از این جلسات بنده پلوی نخست وزیر می نشستم، از نظر پروتکل زنگ تلفن صدا کرد. تلفنی که بعد داشت از مکالمه متوجه شدم که شاه است.
شریف امامی
گفت که بله بسیار خوب و خیلی خوشبختی هست و تبریک عرض میکنم و بله حالا باید دیگه از این کار بهره‌برداری بکنیم. در همین حد تمام شد و شریف امامی گفت خب آن خوشبختانه عامل آتش سوزی سینما رکس آبادان شناخته شد، معلوم شد.
شخصی به نام هاشم منیشتپور در عراق دستگیر شده که به عنوان متهم فاجعه سینما رکس به ماموران ایرانی تحویل داده می شود. باهری روند بازجویی از این فرد را بسیار غیر عادی تلقی می کند.
چند روز بعد به من خبر دادن، گفتن که این شخص رو آوردن و در ساواک تحقیقات ازش کردن و فرستادنش آبادان و تسلیم دادگستریش کرد. من تعجب کردم که تو وقتی آوردنش تهران به من خبر ندادن و خیلی از این جهت یه بی‌اعتنایی من تلقی کردم. بعد گفتن که اینجا ازش تحقیقات کردیم و نوار داریم ازش. گفتم خب نوارش بیارید. نوارش آوردند و منده گوش کردم و بنده چون دیدم کار خیلی مهم هست معاونم رو فرستادم. گفتم آب برید شما و ببینید جریان چی هست و ده. بعد ایشون رفت و یکی دو روز و بعد برگشت و گفت بله یه مرد ساده ای هست و میگه که من در هیچ جای دیگه بنایی میکردم، عملیه میکردم. به من گفتن که این کار چی هست و کارت پول در نمیاره، بی با ما بریم تو کار خرابکاری پول بیشتر در بسیار خیلی مسخره.
پس از مدتی برای باهری اثبات می شود که این فرد متهم دروغین این پرونده بوده که توسط ساواک ساخته شده است.
بعد از یک ماه و چند روز تحقیقات خلاصه نتیجه منفی بود.
یعنی که این نکرده؟
یعنی معلوم بود ساختنش، معلوم بود ساختنش.
عراقی ساختن؟
نه خیلی ساواک ایران ساخته.
با این وجود ساواک به باهری فشار می آورد تا اتهام منیشتپور را در یک مصاحبه تایید کند، اما او زیر بار نمی رود.
حالا به بنده یک جناح ساواک فشار میاره، میگه که یه مصاحبه بکنیم و بگید که این آدم آمده و اقرار کرده. خب واقعا اقرارم کرده بود، ولی خب اقرار میدونید تا منظم با یه قرائن قوی نباشه که قابل قبول نیست، خصوصا در یه همچه مطلب. به بنده امتناع میکردم از مصاحبه کردم. گفتم نه مطلب روشن نیست، من چه مصاحبه بکنم؟ مطلبی که برای مردم یه آیدی داشته باشه، یه فایده داشته باشه، نگرانی مردم رفع بشه نیست.
به گفته او ساواک به هیچ وجه به دنبال متهمان دیگر نبود و تنها میخواست از دستگیری همین شخص بهره برداری رسانه‌ای کند.
در نظام یه دستگاهی هم بود که داره دنبال بستراخ
هیچ دستگاه دنبال هیچ دیگه نبود. ساواک به جایی که دنبال کار فکر کرد این کار تمومه. عجیب بود.
پایان قسمت اول.